به خراستیستا در حاشیه شهر سارایوو می رویم. نیم ساعتی است که وارد شهر شده ایم. از جاده‌ای که مشرف به شهر بود پایین آمدیم. جاده در دید مستقیم سرب هاست، اما حادثه‌ای اتفاق نیفتاد. بیرون از مقر نظامی شهر هستیم. به محض ورود من به شهر چند توپ نزدیک من به زمین خورد. در اینجا چپ و راست با خمپاره و توپ شهر را می کوبند. کسی در خیابان نیست. ساعت 6 بعد از ظهر است. دو کودک 6-7 ساله از بالکن‌های خانه‌شان که در طبقه سوم است با هم صحبت می کنند. آنها نمی توانند از خانه بیرون بیایند، چون هر آن امکان دارد ترکش خمپاره‌ای قلب کوچکشان را نشان کند. با هم صحبت می کنند. چیزی از حرفهایشان را نمی فهمم. حالا شدند 3 نفر. هر کدامشان می خواهند بیشتر صحبت کنند و نوبت را از دیگری بگیرند. شیشه های خانه ها شکسته است. صدای سوت خمپاره‌ای می آید و بعد انفجار. بچه ها هورا می کشند و می خندند و وارد اتاقهایشان می شوند. یکی از آنها خیلی زود بیرون می آید و دیگران را با صدای بلند صدا می زند. باز هم بچه ها توی بالکن هستند، مثل اینکه ترس را به بازی گرفتند. یکی از آنها از بازی کنار می کشد و با دیگران خداحافظی می کند و با صدای بلند آهنگ سارایوو سارایوو را می خواند و به اتاق می رود و دستی برای من که در حال نوشتن هستم تکان می دهد و بعد از چند دقیقه بقیه بچه ها هم می روند. روبروی جایی که هستم 4 آپارتمان 13 طبقه در کنار هم هستند. هر 4 آپارتمان مورد اصابت گلوله تانک قرار گرفتند و مردم از طبقه 7 به بعد دیگر در آن زندگی نمی کنند. وقتی که می خواستم بیایم گفتند مردم داخل شهر هستند و زندگی می کنند. باورم نمی شد، اما حالا می بینم که چطور مقاومت می کنند. سربها مداوم این شهر را زیر آتش توپخانه دارند. به قول یکی از بچه ها اینها می دانند که اگر شهر را ترک کنند شاید دیگر بازگشتی نباشد و به همین دلیل از آنجا نمی روند. پسر جوانی از کنارم رد می شود و مشتش را گره می کند و الله اکبر می گوید. زنی با روسری سنتی مثل روسری ترکمنهای خودمان در حال پهن کردن لباس روی بند است و با سر سلام علیکی می کند. اینجا مرگ خبر نمی کند. تیرها و ترکشها بدون ترحم سینه ها را می درند. اگر صدای انفجار توپ و خمپاره نیاید فکر نمی کنی در این شهر جنگ است، چون مردم در شهر زندگی تقریبا عادی دارند و زندگی ادامه دارد. لباس هایی که مردم شسته اند از بالکن های خانه ها آویزان است. مجاهدین با لباس های جنگلی سبزشان در شهر تردد می کنند. این دیگر آخر خط برای سلطه‌گران است. اینجا ایستادگی مردم به نمایش عمومی برای جهانیان در آمده است. نمایش مرگ و زندگی، مقاومت و ایثار. اینجا زندگی به طور کامل جریان دارد. مستار دیگر شهر با اهمیت تاریخی بوسنی مرکزی است. این شهر آماج حملات سربها و کرواتها بوده است. در این شهر زیبا تمامی ساختمانها یا آسیب دیده اند و یا از بین رفتند و آب و برق و تلفن و خدمات عمومی قطع است و تلمبخانه آب شهر نابود شده است. تمامی ارتباطات شهر از طریق داخل و خارج شهر قطع است. به گفته شیخ سعید اسمابکتاش مفتی این منطقه، اکنون دیگر حتی صدای رادیوی دولتی مرکزی نیز در مستار شنیده نمی شود. این شهر که زمانی 130,000 نفر جمعیت داشته است، از سکنه خالی و بیشتر کودکان، زنان و پیرانی که از جنگ جان سالم به در برده اند از شهر خارج شدند. فقط رزمندگان مسلمان به نبرد خود با کروات‌های مستقر در غرب مستار ادامه می دهند. 15 مسجد در مستار وجود داشته که همگی آنها تخریب شده اند. تمام اماکن و منازل متعلق به جمعیت اسلامی مقر مفتیها و تمام خانه‌های ائمه جماعات حتی ائمه‌ای که در آن ساکن بودند از میان رفتند. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در مستار به کلی نابود شدند. تمامی پل‌های شهر توسط سربها تخریب شده اند و نیز تنها پل باقی مانده تاریخی مستار با قدمتی بیش از 400 سال توسط کروات‌ها منهدم شد. این پل جزء ابنیه تاریخی بود که در سازمان فرهنگی یونسکو جزء آثار و مفاخر تاریخی جهان ثبت شده بود. در شهر مستار به پیرمردی برخوردیم که در حال ماهیگیری بود. راننده که به عنوان راهنما همراهمان بود با ایما و اشاره حالیم کرد که خانواده‌اش را سرپا کشتند. وضع روحی مناسبی ندارد. پیرمرد به آب نگاه می کرد و قلاب ماهیگیری در دست های پینه بستش می لرزید. حدود 75 سال سن داشت و کت وصله‌داری به تن و سطل آبی کنار دستش بود. راننده دستم را کشید و گفت برویم. راه افتادیم تا به پل قدیمی شهر که در زمان عثمانیان ساخته شده بود رسیدیم. تمام پل‌های شهر توسط سربها منفجر شده اند. به جز این پل که مقاومت کرده و تنها پل ارتباطی با آن سوی رودخانه بود. در کنار پل رزمندگان مسلمان جلوی قهوه خانه نشسته بودند. وارد کوچه ای شدیم و با زنی که در شهر مانده بود مصاحبه کردیم. از او پرسیدیم چرا در شهر مانده ای؟ گفت در دین ما خداوند به ما دستور می دهد که هر وقت دشمنان به شما حمله کردند شما دفاع کنید. ما هم به عنوان مسلمان در حال دفاع از این دین آب و خاک خود هستیم چون نمی خواهیم فرار کنیم. ما مبارزه می کنیم تا پیروزی، اما شما به عنوان برادران دینی ما باید به ما کمک کنید. ما از شما انتظار داریم که بیاری ما بیایید. ما سلاح می خواهیم. بچه های ما گرسنه هستند. مجروحان ما بی دارو و رزمندگان ما بی سلاح. شما باید به ما کمک کنید چون سربها به خاطر اسلام ما را می کشند. به آن سوی رودخانه رفتیم. آن سو را سربها کاملا ویران کرده بودند. خانه ای نبود که خمپاره ای نخورده باشد. به شهر رفتیم. وارد بیمارستان دکتر سافت مویچ شدیم. به زیر زمین رفتیم. مجروحان بسیاری هم از پیر مرد، پیر زن، کودک، جوان، رزمنده همه در اتاقها و حتی راه روها بستری بودند. با یکی از آنها به وسیله سمیر که مترجم ما است صحبت می کنیم. اسمش علی است. در اینجا علی را آلیا می گویند یا حسن را حسانا، چون اعتقاد دارند علی علیه السلام فقط یکی است و آن هم امام اول است و حسن علیه السلام هم یکی که آن هم فرزند علی علیه السلام است. یک هفته پیش در کوههای مشرف به مستار با سربها درگیر شده بودند. آنها 25 نفر بودند. جنگ یک روز تمام ادامه پیدا می کند. یک نفر شهید و دو نفر مجروح می شوند. علی پایش قطع شده است. می گوید اصلا ناراحت نیستم که پایم قطع شده است. افتخار می کنم که کاری انجام دادم. همسر سمیر در این بیمارستان جراح است. دکتر ماهره همسر سمیر در حال دیدن زخمهای یک پیرزن است. او می گوید این پیرزن دیروز در شهر بر اثر ترکش خمپاره پایش مجروح شده است. ترکش خمپاره به شکم و پایش خورده است. استخوان ساق پایش شکسته و در این سن و سال برای این پیرزن خیلی سخت است. چون جوش خوردن استخوان در این سن تقریبا محال است و مجبوریم که پلاتین بگذاریم که در اینجا نداریم و احتیاج به عمل جراحی بسیار مشکلی هم از ناحیه شکم دارد. اگر او را به خارج از منطقه منتقل نکنیم پایش را باید قطع کنیم. دکتر ماهره می گوید در اینجا و تقریبا در تمام بیمارستان‌های بوسنی و مخصوصا شهرهایی مثل گوراژده به خاطر یک جراحت کوچک مجبور می شویم دست و پای مجروح را قطع کنیم چون امکانات نداریم. یک ساعت پیش در اثر اصابت توپ به بیمارستان چند نفر مجروح شده بودند و چند نفر هم شهید. به پادگان شهر رفتیم. داخل پادگان نیروها آماده رفتن به خط مقدم بودند. از پیرمرد 60 ساله تا جوان 16 ساله، اما 90% از رزمنده ها جوان بودند. امدادگرشان یک دختر 17 ساله بود که لباس نظامی به تن داشت و کیسه کمک های اولیه روی دوشش بود. وقتی که متوجه شدند ایرانی هستیم، همگی جلو آمدند و هر کدامشان چیزی می گفتند که متوجه نمی شدیم. اما مرحبا و ما شاء الله را از میان حرفهایشان می شد فهمید. ما هم چون همین دو کلمه را بلد بودیم دستی می دادیم، لبخندی می زدیم و مرحبای نثار چهره خندان آنها می کردیم. هر کدام از نیروها سلاحی داشتند، یکی کلاشینکوف، دیگری جسه آلمان، دیگری M1، یکی دیگر سلاح شکاری و بالاخره با هر زحمتی بود برای خودشان سلاح تهیه کرده بودند. یکی از آنها کلاهش را به من داد که برای شعار الله اکبر را بنویسم. ماژیکی پیدا کردیم و برای همهشان نوشتیم. اما مستار دیگر سکنه‌ای به جز رزمندگان ندارد. به یک روستا رفتیم. مسجد روستا ساختمان نوسازی داشت که از پول خود مردم ساخته شده بود. پیرمردی جلوی مسجد ایستاده بود. با ما دست داد و سلام علیکی کرد. چیزهایی می گفت که ما نمی فهمیدیم. سمیر هم نبود تا برای من ترجمه کند. چشمان پیرمرد از اشک پر شده بود. هیچ جور نمی شد با پیرمرد ارتباط برقرار کرد تا اینکه پیرمرد شروع به خواندن سوره حمد کرد. بعد هم سوره ولعصر را خواند. من هم آیه‌هایی از قرآن را برایش خواندم. پیرمرد اشک چشمش را با دست‌های زمخت و پینه بستهش پاک کرد و با ما وارد مسجد شد. قرار شد هر سه نفر به یک خانه برویم. با یکی از اهالی راهی شدیم. اسمش مصطفی بود و خانهشان در بالای روستا. این مردم مثل مردم خودمان هستند. بسیار مهمان نواز و خیلی مهربان. با میهمان مثل ما برخورد می‌کنند. سر سفره بسیار تعارف می کنند و دائم پوزش می خواهند که ببخشید غذای مناسبی نتوانستیم برای شما فراهم کنیم. صبح که شد قدم زنان چرخی در روستا زدم. صبح قشنگی بود، هوا روشن شده بود، اما هنوز از خورشید خبری نبود. در افکارم غرق شدم. جنگ با تمام مسائلش که خرابی دارد، آوارگی، کشته‌ها، معلولین، زنان بیوه، کودکان یتیم و هزاران مشکل دیگر، اما از یک چیز مطمئن هستم و آن این که این جنگ عامل وحدت بین مسلمانان این خطه خواهد شد. این جنگ آنها را به اسلام عزیز نزدیک خواهد کرد. یک فرمانده نظامی بوسنیایی می گفت ما چشم امیدمان به شما و کشورهای اسلامی دیگر است. ما ایران را به عنوان مادر انقلابات اسلامی در دنیا می شناسیم. پس به فرزند خود در این گوشه دنیا کمک کنید. شما دیدید که سربها با شهرهای ما چه کردند. چطور کودکان ما را سر بریدند. پیرمردان را چگونه می کشند. حرفهای او در گوشم مثل پتک گروم گروم می کند. وقتی که از جنایات سربها سخن می گوید چشمانش پر از اشک می شود. او گفت سربها در جنایت کردن گوی سبقت را از تمام جنایتکاران ربوده اند. بریدن سینه زنان و دریدن شکم زنان باردار و قطع کردن اعضای بدن برای آنها یک چیز عادی شده است. سربها در جنگ دوم جهانی مسئول شکنجه افسران و سربازان آلمانی بودند. چون آنها در جنگ متحد فرانسوی ها بودند. سربها وحشی‌ترین نژاد اروپایی هستند و تاریخ جنگ‌های اروپا این موضوع را ثابت می‌کند. در شهر ویسوکو رفتیم. در شهر باید فقط دوید چون تک تیراندازان سرب در کمین نشسته اند و دائم با اسنایپر شهر را می‌زنند. گلوله توپ و خمپاره هم هر ساعت چند بار توی شهر می‌خورد. سربها روی تپه‌های مشرف به شهر توی جنگل هستند و از آنجا مردم را در داخل شهر هدف قرار می‌دهند. با پیرمردی مصاحبه می‌کنیم. می‌پرسیم چرا از شهر نمی‌روی؟ می‌گوید چرا بروم؟ خانه‌ام اینجاست. کجا بروم؟ اگر من بروم جایم را سربها می‌گیرند. با اینکه کاری از دستم ساخته نیست اما در شهر می‌مانم و فکر می‌کنم باعث روحیه دادن به جوان‌ها می‌شوم. با دست اشاره به قلبش می کند و می گوید سربها قلب ندارند. آنها انسان نیستند. برای مردم هم باور کردنش خیلی مشکل است که واقعا چرا سربها اینقدر جنایت می کنند. در کوچه هایی که سربها دید ندارند مردم خیلی راحت رفت و آمد می کنند. ولی در خیابان های اصلی و در حاشیه شهر تردد خیلی مشکل است. مخصوصا برای پیرمردان و پیرزنان. مرد جوانی ما را دعوت می کند از پناهگاهی دیدن کنیم. در آنجا 10-15 خانوار زندگی می کنند و همگی زیر یک سقف. فقط جا برای خوابیدن کم است و آشپزخانه ای هم برای پخت و پز. بچه های قد و نیم قد روی رخت خواب های پهن شده روی زمین بازی می کنند. دو تا پسر بچه چنان غرق در کشتی گرفتن بودند که ورود ما را متوجه نشدند. پیرزنی با گریه می گفت: سربها دو پسرم را جلوی چشمانم کشتند. آنها خانه من را ویران کردند و شوهرم را به اسارت بردند. به مردم ایران بگویید به کمک ما بیایند. سربها دیگر از هیچ جنایتی عبا ندارند. در اینجا هر روز تعدادی از مردم شهید و مجروح می شوند. بچه های ما شیر خشک ندارند و پسر دیگرم هم در جنگ است. با آنها سلاح بدهید تا بتوانند با سربها بجنگند. بیرون آمدیم، وضع رقتباری داشتند. الان هوا گرم است و آنها می توانند در آنجا زندگی کنند. فردا که هوا سرد شود و از آنجا که سوخت نیست و در اینجا در زمستان 1 متر برف می بارد، آنها چه خواهند کرد؟ شهر از 15-16 کوچه گذشتیم و هر جا هم سربها تیراندازی کردند. در آن باز هم به بازدید پناهگاه ها رفتیم. مردم زندگی سختی را ادامه می دهند. مردها در جبهه و زنها و کودک ها در پناهگاه با این وضع خیلی ناجور. بهداشت هم که نیست، غذا کم است و بچه ها هم در این زیر زمین های تاریک طاقتشان تمام می شود و گریه می کنند. سر و صدای زیاد، این برای بزرگترها خیلی کشنده است. همه می دانند چه خبر است، اما کودک 3-4 ساله که نمی داند جنگ چیست. او می خواهد بازی کند. کنیج شهردار شهر ویسکو نیز درباره برخی از فجایع اتفاق افتاده در این شهر بوسنی می گوید: مظالم سربها فراوان است. در 3 کیلومتری همین شهر 50 مسلمان را یک جا سر بریدند. در روستای لشو از توابع ایلیاش سربها سر بریده مسلمانان را مثل توپ فوتبال با پا به طرف همدیگر پرتاب می کردند. فجایع زیادی در مورد زنان و خواهران مسلمان و حتی بچه ها مرتکب شدند که از گفتن آن شرم دارم. اینها تجاوزهای گروهی به زنان و دختران داشتند. سربها نشان دادند که ذره ای اخلاق و انسانیت ندارند و انسانهای غیر عادی و غیره هستند. خانم فهیرا جنگیچ، روزنامه نگار بوسنیایی که تا قبل از جنگ در سرایوو به کار انتشار روزنامه صوت المسلمین مشغول بود و قصد دارد در ویسکو مجدداً نشریه را راه اندازی نماید، درباره جنایت سربها می گوید: من جداً خجالت می کشم و شرم دارم بلاهایی را که سربها بر سر آنان زنان مسلمان آورده اند توضیح دهم. من در مدت عمرم هیچ وقت چنین فجایعی را در جایی نخوانده و نشنیدم. سربسته میگویم که از آغاز جنگ تا به امروز وحشیانه ترین تجاوزها به زنان و دختران انجام گرفته است. تجاوزهای گروهی با فجیع ترین شکل ممکن و بعد هم بسیاری از آنان مظلومانه به شهادت رسیدند. سربها بسیاری از زنها را که مورد تجاوز قرار داده بودند و حامله شده بودند را برای اینکه آنها را تحقیر کنند آزاد کرده و به میان مسلمانان بازگردانده اند و الان این زنان در بدترین شرایط روحی ممکن هستند. من یکی از زنهایی را که در چنگال سربها اسیر بود و گروه گروه به او تجاوز کرده بودند را دیدم. وقتی از او سوال کردم چه شده است، او فقط اشک می‌ریخت و مبهوت بود و قادر به حرف زدن نبود. امثال این زن فراوان هستند. اینها تعادل روحی و روانی خود را از دست داده اند و در جهنمی از اضطراب و افسردگی و اندوه زندگی می کنند. مصطفی امام جماعت مسجد شرف الدین ویسوکوست. او که رئیس جماعت کل مساجد منطقه ویسوکو و به زبان عربی مسلط است می گفت: ما با امام از مدتی پیش آشنا شدیم. همان موقع که امام در پاریس بودند، ما به ملاقات امام رفتیم و از آن زمان دوستدار آن جناب شدیم. ما چشم امیدمان اول به خداوند بود، بعد به ایشان که امام هم الحق به آن پیام و کوبندهش به گرباچوف ثابت کردند ما برحقیم و ایشان فرزند رسول الله هستند. مصطفی تقاضای سلاح از ما می کرد و می گفت: امریکایی ها، آلمانی ها، ایتالیایی ها و فرانسوی ها همه در حال کمک غذایی به مردم ما هستند. البته کمک ها آنچنان نیست که مورد درخواست ماست. آنها شیطنت می کنند و آن چیزی که خودشان بخواهند برای ما ارسال می کنند. مثلا آمریکایی ها برای من گوشت خوک فرستاده اند، یا آلمان ها آبجوی آلمانی و یا کشور ترکیه سیگار. اما جمهوری اسلامی ایران باید به فکر ما باشد، چون ما به عنوان برادر از برادر توقع داریم. شما به برادران بوسنی کمک نظامی بکنید. چه است که از روحانیون آنها چنین تقاضایی را می شنویم. چیزی که برای من جالب است این که بیشتر مردم امام را بعد از پیام به گورباچف دقیقا شناختند. نه اینکه قبلا نمی شناختند، بلکه بعد از پیام امام آنها به دنبال افکار امام بوده اند و می خواهند بدانند امام چه گفته است و نظراتش را می خواهند بدانند، که این موضوع بار مسئولیت ما را سنگین می کند. ابراهیم برکوویچ رئیس مرکز اطلاعات سربنیتسا وضعیت درمانی در این شهر محاصره شده را بسیار وخیم گزارش نمود و گفت زخمیان، بیماران و کودکان از کمبود دارو شدیداً رنج میبرند. وی اضافه کرد که در حال حاضر فقط 4 پزشک و 1 جراح در این شهر وجود دارند که 24 ساعته در 2 اتاق عمل مشغول مداوای بیماران هستند. وی در مصاحبه با رادیو بوسنی از مردم بوسنیایی خارج از کشور خواست تا برای کمک به هموطنان خود به بوسنی بازگردند. خاطرات خبرنگار عکاس ایرانی رضا برجی، روزنامه کیهان ویژه بوسنی و هرزگوین، 16 مهر 1371، صفحه 21. کتاب مروری بر تاریخ مسلمانان در یوگسلاوی و جنگ در بوسنی و هرزگوین.